أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الأوامر الإرشادية تو. فمهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها. بحث ما در أوامر إرشادي است. امر ارشادی اصطلاحی در مقابل امر مولوی است. گاه تعبیر میکنند به امر تشریعی از امر مولوی، در مقابل امری که فی الواقع ارشاد است به یک نکته ای، اخبار است از یک مطلبی. مرحوم شهید سرد رحمت الله علیه معتقدند که اوامر مولوی و ارشادی در مدلول تصوری و تصدیقی اول یکی هستند. در مدلول تصوری و تصدیقی اول یکی هستند، اما در مدلول تصدیقی ثانی متفاوت میشند. یعنی چی؟ یعنی در امر مولوی غرض جدی مولا از استعمال امر در معنای موضوع لهش طلب فعله. به تعبیر دیگر جعل وجوب یا استحباب. همینجا پرانتز باز بکنم. پس معلوم میشه امر مولوی بر چند قسمه؟ دو قسم: وجوبی و استحبابی. رو این پایه و اساس رفقا، امر مولوی دال بر یک حکم تکلیفی است. از این جهت قابلیت دارد که بر موافقت و مخالفت اون ثواب و عقاب فی الجمله مترتب باشه. این که میگم فی الجمله رفقا، از این جهت هست که لزوماً بر موافقت امر مولوی ثواب مترتب نیست. اگه گفتید چطور؟ وقتی که مخالف واقع باشه چی شد؟ نه خیر، اصلا امر مولوی حقیقی رو اگر موافقت بکنید لزوماً ثواب برش مترتب نیست. نکته ایست که یاد بگیرید بد نیست. یعنی نکته ایست روشن و واضحی است، التفات بهش مد نظر. ببینید اوامر مولوی بر دو قسمند: تعبدی و توسلی. در اوامر مولوی توسلی قصد قربت شرط موافقت امر نیست، بلکه شرط ترتب ثوابه. یعنی اگر شما مثلا خطاب انفق یالک، این خطاب رو امتثال بکنید و به خانواده خود نفقه بدید، امر شارع رو امتثال کرده اید، ولو اینکه قصد قربتی در کار نباشه. اما اگر بخواید از این امتثال ثواب ببرید، باید قصد قربت هم داشته باشید به هنگام امتثال خطاب توسلی انفق. بنابراین ما در اوامر مولوی توسلی میبینیم موافقت لزوماً به ترتب ثواب نمی انجامد. چرا؟ چون در موافقت قصد امتثال امر شرط نیست، و حال اینکه ترتب ثواب منوط به قصد امتثال امر. پس همیشه موافقت امر مولوی ثواب ندارد. خب از اون ور قضیه چی؟ رفقا همیشه مخالفت امر مولوی هم عقاب ندارد. اگه گفتید چطور؟ نخیر، گاهی قد امر مولوی استحبابی است، مخالفتش عقاب ندارد. اگر وجوبی باشد چه تعبدی چه توسلی مخالفتش عقاب دارد، اما اگر استحبابی باشد مخالفتش عقاب ندارد. لذا من وقتی که مباحثه میکردیم با دوستان در مباحثات خارج، به نظرم آمد بهترین تعریفی که هم از یک جهت شفاف و روشنه و از جهت دیگر جامعه بخوایم ارائه کنیم از امر مولوی، باید اینجور بگیم. بگیم امر مولوی امریست که یا بر مخالفتش قابلیت ترتب عقاب وجود داره، قابلیت ترتب عقاب فی نفسه، یعنی نفس مخالفت این امر میتواند عقاب به دنبال داشته باشه، یا بر موافقتش قابلیت ترتب ثواب هست، یا بر موافقتش قابلیت ترتب ثواب هست. با واو نگفتم، با چی گفتم؟ با یا. چون امر مولوی در واقع سه حالت داره: یک، یا بر مخالفتش عقاب مترتبه، یا بر موافقتش ثواب، یا هر دو. با مثال بگم: یک، موافقتش ثواب مترتبه اما عقاب مترتب نیست، مثل امر مولوی استحبابی بر موافقتش ثواب مترتبه، بر مخالفتش ثواب مترتب نیست. گاهی اوقات بر مخالفتش عقاب مترتبه اما بر موافقتش ثواب مترتب نیست، مثل چی؟ مثل اوامر مولوی وجوبی بر مخالفتش عقاب مترتبه، بر مخالفتش عقاب مترتبه اما بر موافقتش ثواب مترتب نیست اگر به قصد امتثال امر اتیان نشه. اگه هر دو مترتبه، مثل اوامر وجوبی تعبدی که هم موافقتش ترتب ثواب داره و هم مخالفتش ترتب عقاب، روشنه؟ پس امر مولوی امریست که یا بر موافقتش قابلیت ترتب ثوابه، یا بر مخالفتش قابلیت ترتب عقابه. بر مخالفتش، علت این که تعبیر قابلیت رو تأکید میکنم دوستان من مد نظر داشته باشن این است که این قضیه همیشه به فعلیت نمیرسه. گاهی اوقات مخالفت امر مولوی میکنید، عقابی متوجهتون نیست. حالا یا به این جهت که امر مولوی اساساً استحبابیه، یا اگر وجوبیست منجز نشده بر شما، جاهلید مثلا، همونطور که بر موافقت امر مولوی هم لزوماً ثواب مترتب نیست، لزوماً ثواب مترتب نیست، مثل اینکه توسلی باشه و شما به قصد قربت اتیانش نکنید، این رو میشه فی الجمله به عنوان یک تعریف خوب در مسئله پذیرفت، فی الجمله، هرچند که این هم قابل مناقشه است که فعلا جاش اینجا نیست. اگه دوستان نگاه بکنن به، فکر میکنم به سایت من باشه، درسنامه های درس خارج، قسمت تفاوت بین امر وجوبی و امر ارشادی رو ببینن، سلسله مقالات کوتاهی وجود داره، در واقع مبحث نسبتا مبسوطی شکل گرفته در باب تفاوت بین این دو، 10 نقل قول از بزرگان آورده ایم در تفاوت این دو از هم. و سعی کردیم که اینها رو بررسی کنیم، به صحت و سقم پی ببریم. حالا با همه این اوصاف خوب دقت بفرمایید، پس حکم مولوی مشخص شد چیست؟ در مقابل امر مولوی، امر ارشادی است. امر ارشادی درش غرض جدی مولا از استعمال امر در معنای موضوع لهش طلب نیست. چیه؟ اخبار، ارشاد. عرض کردم تفاوت در کدوم نقطه است؟ مدلول تصدیقی ثانی. مدلول تصوری و تصدیقی اول اوامر ارشادی و مولوی یکیست، اون مدلول تصدیقی ثانی امر مولوی طلب فعل بود. مدلول تصدیقی ثانی امر ارشادی چیه؟ اخبار و ارشاد از یک حقیقتیست. از همین جهت قصه ثواب و عقاب اینجا مطرح نیست. قصه ثواب و عقاب اینجا مطرح نیست. وقتی شارع میگه اغسل ثوبک من البول، بشور لباست رو از نجاست بول، قصد جدیش اخبار از دو چیزه. یک، اینکه بول منجسه باعث تنجیس لباس میشه. دو، اینکه روش تطهیر این بول شستن لباس با آب. لذا اگر مکلف لباسشو نشوره به تنش باشه اما نشوره، مستحق عقابه؟ نه، نشستن برای او عقاب نمی آورد. چرا؟ چون اغسل ثوبک من البول در حقیقت داره سخن از شستن لباس برای صلات به میان می آورد، و اینکه برای انجام نماز و اعمالی که منوط به طهارت ثوب است باید لباس رو شست اگر آلوده به بول. روزا اگه آمدیم شخصی لباسش نجس بود و نشست و کارهایی که مشروط به طهارت نیست و انجام داد، هیچ گناهی متوجه او نیست. یک سوال اینجا مطرحه و اون این است که اگر ما امری داشتیم شک بکنیم امر مولوی است یا ارشادی، اصل کدومه؟ یه سوال خیلی جدی در مسئله است. اصل مولویت یا ارشادیت؟ فقط اگر در موضع شک بکنیم که آیا امر صادر از مولا مولویست یا ارشادی، اقتضای اصل این است که حمله بر مولویت بکنیم، حمله بر مولویت. و این اصل خیلی جاها به درد ما میخوره ها. مثلا یه جاهایی هست که احتیاط عقلا واجب نیست، اما خب حسنه، امری به احتیاط از شارع مقدس رسیده، نمیدونیم این امر به احتیاط ارشاد به حسن احتیاط است یا نه یه امر مولوی است. برخی مثل محقق رشدی قائلن به اصالت ارشادیت، معتقدن که اصل ارشادیه. در کتاب بدائع الافکار یه وقتی میدیدم صفحه 267 تألیف محقق رشدی، اما مشهور اصولیون از جمله خود شهید سر میگن اصل بر مولویت امر، اصل بر مولویت. توجیهی که شهید صدر برای مدعاش داره، برای اصالت المولویت داره، خیلی سخت نیست، ساده است. ببینید، ما قبلا سخن از یه اصلی به میان آوردیم به نام اصالت و تطابق بین دلالات سلاس، یادتون هست؟ اصالت و تطابق بین دلالات سلاس. طبق این اصل باید بین دلالت تصوری و تصدیقی اول و بین تصدیقی اول و تصدیقی ثانی تطابق. خب این نکته اول. نکته دوم، ما گفتیم که هم اوامر مولوی و هم اوامر ارشادی در مدلول تصوری و تصدیقی اول یکسانه. در چی فرق میکنن؟ در تصدیقی ثانی. در تصدیقی ثانی. خب حالا با این حساب اگر شما اصالت و تطابق رو به کار بگیرید کاملا روشن و واضحه. طبق اصالت و تطابق وقتی مدلول تصوری طلب بود، مدلول تصدیقی اول هم طلب بود، به مقتضای تطابق باید مدلول تصدیقی ثانی یعنی مراد جدی هم چی باشه؟ طلب باشه. به همین روشنی مراد جدی هم طلب باشه. در کجا مراد جدی طلب بود؟ ارشادی مولوی؟ مولوی در ارشادی غرض جدی مدلول تصدیقی ثانی اخبار بود، نه طلب، اخبار بود. پس به مقتضای اصالت و تطابق باید بنا رو بر این نهاد که مراد جدی مولا از هر امری که از او صادر است طلب حقیقی است، مگر قرینه‌ای بر خلافش یعنی اراده اخبار دلالت کند. اراده اخبار. البته نگید که حالا این که شما میگید در اوامر به ماده است، در اوامر به صیغه که از سنخ حروفن اینجور نیست، نه اونجا هم همینه. در امر به صیغه، صیغه امر معنای موضوع اللهش نسبت ارسالی است. پس نسبت ارسالی هم میشه مدلول تصوری هم مدلول تصدیقی اول. بین نسبت ارسالی با طلب تناسب هست، تطابق هست. در حقیقت رفقا مصداق حقیقی نسبت ارسالی، مصداق حقیقی نسبت ارسالی در خارج ناشی از طلبه. توضیح بدم، وقتی که مثلا میگه جئنی بالماء، ارسال میکنه مخاطبش رو به سمت آوردن آب، این فرستادن مخاطب به سمت آوردن آب اگه در خارج محقق بشه در واقع معلول طلب مولاست. چون مولا طلب آوردن آب کرد، این نسبت ارسالی مجیء بالماء از سوی مخاطب این امر محقق میشه، عینیت پیدا میکنه. واضحه؟ به بیان خیلی روشن، ارسال محصول طلب. کی ارسال مخاطب به یک فعل، تحریک مخاطب به یک فعل محقق میشه؟ وقتی مولا اون فعل رو از مخاطب طلب کنه. پس نسبت ارسالی با طلب تطابق داره، با طلب که غرض جدی در اوامر مولوی است، نه با اخبار، با طلب. یه نکته فقط اینجا بگم برم برای تطبیق، یک نکته اینجا بگم برم برای تطبیق. رفقا در کتاب سه مثال برای امر ارشادی زده، سه مثال. ما به همین بهانه میخوام یه تقسیم بندی دستتون بدیم برای اوامر ارشادی. اوامر ارشادی بر اساس نوع مرشدون الیه، این چیزی که بهش مخاطب ارشاد میشه، بر اساس نوع مرشدون الیه تقسیم میشه به سه قسم. به سه قسم. گاهی اوقات امر ارشادی مرشده به حکم تشریعی وضعی است، مرشد به حکم تشریعی وضعی است. این که میگم تشریعی در مقابل چیه؟ تکوینی، که حالا خواهد آمد. این که میگم وضعی در مقابل تکلیفی است، برخلاف اوامر مولوی که مرشد به احکام تشریعی تکلیفی اند، ارشادی مرشد به احکام تشریعی وضعی است. مثالش استقبل القبلت بذبیحتک، مثال کتاب استقبل القبلت، رو به قبله کن، به اون حیوانی که میخوایی ذبحش بکنی، به ذبیحتک. ذبیحه به حیوان مذبوح گفته میشه. این در هنگام ذبح باید رو به قبله باشه. اینجا رفقا استقبل امر ارشادی است که ارشاد میکنه به حکم وضعی شرطیت، به حکم وضعی شرطیت. چطور؟ چون شرط حلال شدن قربانی رو به قبله بودنه. شرط حلال شدن و تزکیه شدن قربانی رو به قبله بودنه، به اون ارشاد میکنه. حالا شما بخواهی این ذبیحه رو سگا بندازی، سگای گله مثلا، استقبل اینجا اصلا اهمیتی، پشت به قبله هم باشی مهم نیست، چون میخواهی خودت بخوری، میخواهی به حیوان بدی. بسیار خوب، یه مثالی هم قبلا زده بودیم، اقسل صوبک من البول، یادتون هست؟ مرشد به دو حکم وضعی است، یک منجسیت بول، اینکه بول منجس ثوبه، به بیان دیگر لباس بر اثر ملاقات با بول نجس میشه، این حکم وضعی. دو، مطهریت آب، مطهریت آب، چون غسل منصرف است به غسل بالماء، منصرف است به غسل بالماء، نشون میدهد که آب مطهر نجاست بولی است، برای تطهیر لباس باید اون رو با آب شست. خب این قسم اول. قسم اول عوامری بود که مرشد به احکام تشریعی وضعی بود. اما قسم دوم عوامری است که مرشد به احکام تکوینی است، مرشد به احکام تکوینی است، مثل دستورات طبی، حالش از اهل بیت صادر بشه یا از اطباء. اینها ارشاد میکنند به راه‌های درمان، راه‌های علاج امراض، راه‌های علاج امراض. مثلا یه حدیثی هست از امام حسن عسکری در کتاب مستدرک آمده، که خب مثل خیلی از این روایت‌های طبی فاقد سند معتبر، اما حالا برای مثال خوبه. فرماید کل رمان بعد الحجامت رمانن حلوا، کل رمان بعد الحجامت رمانن حلوا، انار بخور بعد از حجامت، انار شیرین، انار شیرین. خب این حدیث شریف از سوی امام حسن عسکری در مقام ارشاد به یک خاصیت درمانی است، به یک خاصیت پزشکی است که در انار شیرین بعد از حجامت. قسم سوم رفقا عوامر مرشد به احکام عقلی است، عوامر مرشد به احکام عقلی. مثل چی؟ مثل اطیع الله. این آیه شریفه اطیع الله که خودش و مشابهاتش به دفعات در قرآن به کار رفته، یک امر مولوی است. وجوب اطاعت خداوند از مدرکات عقل عملیه، از مدرکات عقل عملیه. این رو مصنف نگفته در کتاب این قسمو، اما خب یاد بگیرید بد نیست. بذارید نکته اینجا بگم، ذیل همین قسمت این نکته بگم، اضافه بکنیم بر معلوماتتون. رفقا احکام عقل عملی بر دو قسمت، احکام عقل عملی بر دو قسمت، اونهایی که واقع در سلسله علل باشند، اونهایی که واقع در سلسله معالیل. چند قسم شد؟ دو قسم، واقع در سلسله علل، واقع در سلسله معالی. احکام عقلی واقع در سلسله معالی اگر بخوان مورد امر شارع قرار بگیرند، اگر بخوان در قالب امر شارع در بیان، حتما این امر شارع ارشادیه، مولوی اصلا نیست. مولوی اصلا نیست، مثل امیعتی الله مثلا، مثلا لا تعص الله، معصیت نکن خدا رو. این امر به اطاعت، نهی از معصیت، اینها جزء احکام عقل عملی واقع در سلسله معالی احکامه. این تقسیم تو حلقه ثانیه داشتیم، به مناسبت باز هم خواهیم داشت. اینا همیشه چریختی از رفقا، اوامرشون ارشادی، اصلا قابلیت مولویت اینجا نیست. چون اگر بخوان مولوی باشن کار به دور یا تسلسل میکشه، در وقت خودشم گفتیم در احکام عقل عملی واقع در سلسله علل، واقع در سلسله علل قصه فرق میکن. اگه امری در مورد این نوع حکم عقل عملی صادر بشه میتونه مولوی باشه، میتونه هم ارشادی باشه، قابلیت هر دو رو داره. مثال بزنم، حسن عدل، قبح ظلم. این حسن عدل از زمره احکام عقل عملی واقع در سلسله علل، یعنی از حسن عقل است که امر به عدل فهمیده میشه. این میتونه ارشادی باشه، ارشاد به حکم عقل عملی واقع در سلسله علل، میتونه مولوی باشه، یعنی میتونه مولا واقعا بگه اعدلو اعدلو به قصد انشاء یک حکم تکلیفی که بر موافقتش ثواب مترتب باشه، بر مخالفتش عقاب. میتونه. واضح شد؟ اینم یه نکته اضافه در باب اوامر ارشادی وارد در احکام عقل عملی. چند خطی بخونیم که اگه لازم شد باز هم توضیح بدیم. الاوامر الارشادیت و مهما یکن. آقا بنویسید مهما یکن یعنی چی؟ یعنی به هر نحوی که، به هر نحوی که باشد، باشد کیفیت دلالت امر بر وجوب. شخص اون اقوال سگانه که در نحوه دلالت امر بر وجوب گفتیم که بالوضع باشه یا بالعقل باشه یا به مقدمات حکمت باشه. مهما یکن کیفیت و دلالت الامر علی الوجوب، فالاصل فی دلالت الامر انه یدل علی طلب الماده. اینجا ماده صیغه امر مقصوده یا متعلق ماده امر مقصوده. ماده صیغه امر مثل صلات در صله، متعلق ماده امر مثل امر تو که به صلاح، این از صلاح میشه متعلق ماده امر. و ایجابها، عطف خاص بر عامه، چون طلب عامه از ایجاب و استحبابها، عطف خاص بر عامه، حواس جمع باشه. ولیکن این امر استعمال می شود در جمله ای از احیان، در پاره ای از موارد برای ارشاد و اخبار. پس امر در این قول فقها ظاهرا مقصوده، استقبل القبلت به ذبیحتک، رو به قبله کن با ذبیحت. این به ذبیحتک با مصاحبت، به همراه اون کسی که می خوای ذبحش بکنی. لیس مفاده طلب و الوجوب، مفادش طلب و وجوب نیست. چرا؟ لوضوح ان شخصا لو لم یستقبل القبلت به ذبیحت لم یکن به صرف عدم استقبال آسمن، به صرف اینکه روی قبله نبوده است با ذبیحه گناهکار محسوب نمیشه. که میگم به صرف از این جهته، ممکن مثلا کسی بگه خب اسراف کردی این گوشت رو چون پشت به قبل ذبح کردی قابل خوردن نیست. بله اینجا آسمه به جهت اسراف، نه به جهت اینکه پشت به قبله کرده. لذا اگر پشت به قبله کرد و حیوان رو ذبح کرد، جلو سگای گلش انداخت، هیچ گناهی متوجه او نیست اگه مصداق اسراف نباشه. فمفاد الامر، پس مفاد امر، اذن بنابراین الارشاد الى شرطیت الاستقبال فی التزکیه، در مزکا شدن، در حلال شدن حیوان. فقط یعبر از این امر ارشادی به شرطیت، امری که مرشد به حکم وضعی شرطیته، بل وجوب شرطی بهش میگن، وجوب شرطی، حواستون جمع باشه، وجوب شرطی از سنخ احکام وضعیه، در واقع همون عبارتون اخرای شرطیت. مثلا میگن که واجب است در نماز لباس پاک باشه، این واجب است، وجوبش چه وجوبیه؟ وجوب شرطی. یا مثلا میگن واجب است طهارت از جنابت در روزه مستحبی. خب روزه مستحبی اصلا مستحب، اسمش روشه، چطور یه چیزی در این مستحب واجب محسوب میشه؟ این وجوب شرطی، این شرط صحتش طهارت از جنابت. بسیار خوب. وقد یعبر از این امر مرشد به شرطیت، به وجوب شرطی، به اعتبار وجه تعبیر متعلق به یعبر. چرا چنین تعبیری به کار میره؟ به اعتبار ان شرطه، تو مثال کتاب شد استقبال، واجبون لازمون فی المشروط، مشروط شد تزکیه، به تعبیری حلال شدن مزبوع، این مشروط. مثال بعدی، والامر فی اقسل صوبک من البول، اقسل صوبک من البول، بشور لباست رو از بول. لیس مفاده طلب الغسل و وجوبه، این مفادش طلب غسل، این شستن و وجوب غسل نیست. در حقیقت عطف خاص بر عام، قبلا هم داشتیم، وجوب قسمی از طلبه، بلکه ارشاد است به دو حکم وضعی، یک منجسیت بول، دو مطهریت آب. بلل ارشاد ده عطف بر طلب است، طلب منصوب به جهت اینکه خبر لیس است. بل الارشاد الا نجاست صوب بالبول، ارشاد به این مطلب میشه ارشاد به منجسیت، و ارشاد به این که ان مطهرهو، مطهر صوب، پاک کننده لباس، هو الماء. غسل اینجا البته مقید به آب نشده، گفته اغسل صوبک من البول، نگفته اغسل بالماء صوبک. منتها خب ما قبلا در بحث های تحت عنوان مناسبات و حکم موضوع در حلقه ثانیه داشتیم که اینجا غسل منصرف است به یک غسل خاص، غسل خاص که عبارت باشد از شستن با آب، به همین جهت آب رو عرفاً باید قید غسل بگیریم. شستن با چی مقصوده؟ شستن با آب. و امر طبیب للمریض به استعمال دواء لیس مفاده الا الارشاد الى ما فی الدواء من نفع و شفا، امر طبیب به مریض به استعمال دواء، به اینکه استعمال بکنید دواء را، این نیست بفادش مگر ارشاد به آنچه که در دواست، من بیان ما فی الدواء من نفع و شفا، نفع و شفایی که در دواه. این در حقیقت ارشاد میکنه به خاصیت تکوینی. از اون سه قسمی که ما در خارج گفتیم، ایشون فقط به دو قسم اشاره کرده. در واقع اون دو مثال اولش هر دو مربوط میشد به ارشاد به یک حکم تشریعی وضعی، این سومی هم میشه ارشاد به یک حکم تکوینی. ارشاد به حکم عقلیشون نگفته که ما از خارج مفصل توضیح دادیم. و فی کل هذه الحالات، در همه این حالات، ببینید این همه حالات رو می شود زد به اوامر ارشادی، به اقسام چندگانه ای که در قالب مثال بعضن بهش اشاره شد، می شود زد به همه اوامر، اعم از اوامر مولوی و ارشادی، که به نظر به اون تعبیری که آخر این عبارت داره بزنید به همه اوامر، همه اوامر. و فی کل هذه الحالات، این همه حالاتی که امر به کار رفته است، چه امر مولوی چه امر ارشادی، تحتفظ، حفظ میکند، حفظ میکند، با متعدی میشه. چی حفظ میکنه؟ چی را؟ صیغه امر مدلول تصوری وضعیش را. این با مصاحبت نیست، با تعدی است. صیغه امر مدلول تصوری وضعیش رو حفظ میکنه که چی باشه؟ که عبارت باشه از نسبت ارسالیه. مدلول تصدیقی اولشون اشاره نکرده، اونم همینه، اونم همین مدلول تصوری یا به تعبیری وضعی. غیر ان مدلول تصدیقی جدی صیغه امر، مدلولها خب صیغه امر میخورد، این مدلول تصدیقی جدی فرق میکند از موردی به مورد دیگر. به اعتبار این جمله که آخر سرشون میفرماد گفتیم اون حالات رو به مجموع اوامر مولوی و ارشادی بزنید، چون مدلول تصدیقی جدی در مواردی که امر مولوی است طلب حقیقیه، و در مواردی که امر ارشادیه اخبار و ارشاده، فرق میکنه بسته به مورد. یه دو نکته اینجا بگم. نکته اول این است که امر ارشادی که به حسب گفته محقق رشتی در کتاب بدایع الافکار به ابتکار استاد او شیخ انصاری رحمت الله علیه بر اولین بار در معلای رایجش به کار رفته، آیا نقطه مقابلی به اسم نهی ارشادی هم دارد یا نه؟ پاسخ مثبت، بله. امر ارشادی نقطه مقابلش میتونه نهی ارشادی باشد. مثلا همونطور که امر ارشادی ارشاد به شرطیت، نهی ارشادی هم میتونه ارشاد به مانعیت باشه یا ارشاد به قاطعیت باشه. مثلا شارع مقدس بگوید که لا تدخل فی الصلاة جنوبن، لا تدخل فی الصلاة جنوبن، این نهی از دخول در صلات مرشد به مانعیت جنابت است از نماز. یا مثلا لا تتکلم فی الصلاه، لا تتکلم فی الصلاه، سخن نگو در نماز، چون اشاره باشه به قاطعیت تکلم نسبت به صلات، میگه تکلم قاطع نماز. این نکته اول. اما نکته دوم این است که ممکنه بر بعضی از دوستان من این سوال پیش بیاد که گاهی مخالفت با اوامر ارشادی هم به نظر میاد موجب استحقاق عقابه، موجب استحقاق عقاب. دو تا مثال بزنم. اقرأ الفاتحه فی صلاتک، فاتحه الکتاب در نمازت بخوان. اقرأ الفاتحه فی صلاتک. یا می فرماید که تهر صوبک للصلاه، لباستو تطهیر کن برای نماز. خب ما اگر آمدیم در نماز سوره فاتحه الکتاب نخوندیم یا لباس نجس به تن کردیم و داخل در نماز شدیم و نمازمون رو اینجوری سپری کردیم و رفت، خب مسلما مستحق عقابیم چون نمازمون باطل بوده. پاسخ این است که این عقاب نه به جهت نفس مخالفت با اقرأ الفاتحه یا تحر صوبک مترتب شده باشه، نفس مخالفت اینها عقاب نداره، اینها چون مرشدند به جزئیت چیزی مثل فاتحه یا شرطیت چیزی مثل طهارت لباس نسبت به فعلی که متعلق امر تکلیفی است، نسبت به صلاتی که متعلق سله، سله متعلق امر تکلیفی یعنی امر مولوی است. از این جهت شمایی که با خطاب اقرأ الفاتحة فی صلاتک مخالفت کردید، چون متعلق امر مولوی را بلا جز اتیان کردید، به جهت مخالفت با این امر مولوی مستحق عقابید. یا شمایی که با طهر صوب و کف صلاح مخالفت کردید، نه به جهت نفس مخالفت با این طهر، بلکه به این جهت که متعلق امر مولوی رو بلا شرط اتیان کرده اید، محکوم به مخالفت با امر مولوی خواهید شد، از این جهت مستحق عقابید. پس در واقع اگر کسی فاتحة الکتاب نخوند یا لباسش رو تطهیر نکرد، مستحق عقاب است، در صورتی که این رعایت نکردن اقرأ الفاتحة یا طهر منجر به ترک صلاتی بشود که متعلق امر مولوی است. پس به جهت مخالفت با امر مولوی مستحق عقابه.
امر مولوی یعنی که قابلیت ترتیب ثواب دارن دیگه، امر ارشادی ندارن. مثلا افسر
صبح اگه
شما به قصد
قربت لباس تو بشید، نه، کسی لباس شو به قصد قربت بشود و چیه واسه نماز میشود، از اون جهت ثواب دارن. اونجا علیکی شستن یا از باب اینکه فرض کنه امر به نظافت رو داره اطاعت میکنه که امر مولوی ثواب داره، ولی نفس شستن لباس ای بس اصلا گناه هم داشته باش. ما این فرض کن لباس خواهی میزی دور، بعدی بشوری به خود آمان حرام میکن. خب همینقدر بسه راجع به امر ارشادی، همین مقدار بسه. بحث بعدی ما مربوط میشه به قسم دوم، ادوات طلب. اگه یادتون باشه گفتیم که ادوات طلب بر دو قسمه، بر دو قسمه: طلب بلا عنایه که صیغه و ماده امر بود، و طلب مع العنایه که میشه جمله خبری مستعمل در مقام طلب. جمله خبری مستعمل در مقام طلب، حتی مثال های متعددی داره ها، مصنف فقط یک دونشو اینجا بیان کرده، ولی میشود مثال های دیگری هم زد. مثلا کسی بیاد انشاء طلب کنه با ادوات ترجی: ای کاش سفره ای پهن بود و نهاری مثلا میخوردیم. این ای کاش در حقیقت به قصد طلبه، اما بالعنایه ما داشتیم در بین بعضی از بستگان که تمام خواسته هاشونو با همین اوامر بالعنایه در واقع بحث اون ادب ذاتی که داشتن، صرفشون این بود که امر مستقیم نمی کردن، بلا عنایه چیزی نمی خواستن، معل عنایه. حالا مثالی که ایشون میزنه جمله خبری مستعمل در مقام طلب. هیئت جمله خبری رفقا برای نسبت صدوری وضع شده، نه نسبت طلبی یا ارسالی. اگه بخواد اصالت و تطابق اینجا بیارید وسط، میگه ها هر وقت جمله خبری به کار رفت مدلول تصوری نسبت صدوری است، مدلول تصدیقی اول هم همینه، مدلول تصدیقی ثانی هم اخبار از صدوره حسب تناسب و تطابق، اخبار از صدور. یضرب زیدون، میزند زید، موضوع لهش نسبت صدوری بین زید و ضرب که مدلول تصدیقی اولش هم هست، متناسب با این مدلول تصدیقی ثانیش میشه اخبار از صدور چی از کی؟ ضرب از زید، اخبار از صدور ضرب از زید. این عنایتی که در واقع ما هم میگیم طلب به عنایت، همون عاملی است که باعث شده اصالت و تطابق از بین بره. از مدلول تصدیقی اول که نسبت صدوری است کار به غرض اخبار از صدور نینجامد، به غرض طلب صدور بینجامد. طلب صدور، بگه یضرب زیدون، قصدش خبر از صدور ضرب از زید نباشه، بلکه طلب صدور ضرب از زید باشه. مدلول تصدیقی ثانی از مدلول تصدیقی اول متفاوت شده و این تفاوت میشه همون عنایتی که در قضیه است، همون عنایتی که باید بررسی بکنیم یعنی چی. جلسه بعد انشاءالله باید بگیم که این یعنی چی. فقط ببینید در آیه شریفه، در آیه 71 سوره توبه، آیه شریفه مشتمل بر چند جمله خبری مستعمل در مقام طلب، چند جمله خبری مستعمل در مقام طلب. بگه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، حالا یأمرون بالمعروف، امر میکنند به معروف، یعنی امر بکنند به معروف، و ینهون عن المنکر، نهی میکنند از منکر، نهی بکنند، و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله. این افعالی که به شکل فعل مضارع آمده همه از سنخ جمل خبری مستعمل در مقام طلب. در زمان فارسی هم ما خیلی داریم از اینجور جمل خبری مستعمل در مقام طلب. مثلا به بچه تو میگید که میری دو تا نون میخری میای، یعنی برو بخر بیا. سخن از خبر اتفاقا خیلی هم تنبله، اهل این کارا نیست، شاید هم شما بدونی با وجود گفتن تکون نخور اصلا. پس خبر از چی میخوای بدی؟ اما هرچه هست باش اتمام حجت میخوای بکنیم، میخوای که من همیشه طلبی دارم از تو. فقط این نکته اینجا بگم و بریم تطبیق کنیم. فقا ببینید جمله خبری مستعمل در مقام طلب، جمله خبری مستعمل در مقام طلب در حقیقت عکس امر ارشادی، عکس امر ارشادی. امر ارشادی چی بود؟ جمله انشائی مستعمل در مقام خبر بود، جمله انشائی مستعمل در مقام خبر و ارشاد. جمله خبری مستعمل در مقام طلب عکسشه دیگه، میشه جمله خبری مستعمل در مقام انشا، در مقام اون جمله طلبی مستعمل در مقام خبر بود، این جمله خبری مستعمل در مقام طلبه، عکس قبلیه. روشنه؟ دو بحث انشاءالله بعد فردا پیگیری کنیم. یک، چه عاملی موجب شده که جمله خبری افاده طلب کنه؟ چه عاملی؟ یه بحث. دو، جمله خبری مستعمل در مقام طلب مفادش، ظاهرش طلب وجوبی است یا مطلق طلب؟ اینم بحث بعدی. آیا افاده میکنه طلب وجوبی را یا مطلق طلب رو افاده میکند؟ بخونیم چند خطی. القسم الثانی ادوات طلب بالعنایه و نقص دو، به چی رفقا؟ ها؟ به قسم ثانی، الجمله الخبریه المستعمله في مقام الطلب والكلام حول این جمله يقع في مرحلتين، يقع في مرحلتين. تمام توضیحات من رو شما اصلا کلا حذف کرده دیگه، خودتون باید بغلش بنویسید. الاولى، یعنی المرحله الاولى، فی تفسیر دلالت الجمله الخبریه علی الطلب، چطور داله بر طلبه؟ مع ان الجمله الخبریه جملتون، جمله خبریه است که مدلول تصوریش مشتمل بر صدور ماده یعنی فعل از فاعل، یضرب زیدون مشتمل بر نسبت صدوری بین ضرب و زید، یشتمل علی صدور الماده، یعنی فعل، من الفاعل که میشه زید در مثال ما. و مدلول و حد تصدیقی، مدلول تصدیقیش به مقتضای تطابق. تصدیقی ثانی میگه ها، تصدیقی اول نگفت. چرا؟ چون که همون مدلول تصوری دیگه، فرق با اون نمی کنه. مدلول تصدیقی اول همون مدلول تصوری که میشه مدلول وضعی. مدلول تصدیقی ثانی بنویسید. مدلول تصدیقی ثانی هم قصد الاخبار است. البته بر حسب چی؟ بر حسب تطابق. بر حسب تطابق. بعدن میگیم که قصد اخبار در مسئله نیست. بعد میفرماید و ما هی العنایت التي تعمل لافاده طلب بها. پس چیست عنایتی که تعمل، اعمال میشود برای افاده طلب به این جمله خبری؟ شالا خواهیم گفت سه جور توجیه وجود داره. سه جور. بعضی ها میگن این عنایت عبارت است از تقیید. تقیید. بعضی ها میگن عبارت است از تکنیه. تکنیه، کنایه زدن. بعضی ها میگن این عنایت عبارت است از تجوز. تجوز. به بیان دیگر، جمله خبری یا مقید شده به یک نحوی، یا به نحو کنایه به کار رفته، یا مجازه که باعث شده دلالت بر طلب کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.